متاسفانه در طول سالهای اخیر به واسطه سرکوب شدید فعالان حوزه زنان، تمام اون مجموعه هایی که آموزش میدادند در این حوزه، کار میکردند در این حوزه، همراستا با یک سری تغییرات اجتماعی، وضعیت سخت اقتصادی در ایران و نبودن اراده از طرف حکومت برای اینکه کاری در برابر خشونت علیه زنان بکنه، و طبیعتا اون سنت هایی که سالیان سال که در به ویژه در برخی از مناطقی که خب به هر حال سنتی تر هستند، مرد سالارتر هستند، رواج داره، مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و ما شاهد این تراژدی که داره اتفاق میفته هستیم. قانون هیچ پیشگیری نداره، هیچ بازدارندگی در واقع نداره. تمام کسانی که توی این حوزه ها کار میکردن، کار آموزشی میکردن، خانه های امن، اینها هی هر روز و هر روز کوچکتر شدن، راه های دسترسی بهشون کمتر شده و میبینیم زنان در کمبود منابع، در خلع قانونی، یک همچین فجایعی براشون اتفاق میفته. چیزی که شاید خوب باشه این وسط، بخوایم از این زاویه بهش نگاه بکنیم، اینه که خب رسانه ای میشه، جامعه نسبت بهش واکنش نشون میده، اما وقتی درباره جامعه صحبت میکنم، درباره کلیت صحبت نمی کنم دیگه، درباره اون قشری صحبت میکنم که صدای بلندی دارن، میان در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها اینها رو بازتاب میدن. از طرفی به نظر میرسه به واسطه مشکلات اقتصادی و به واسطه مشکلات سیاسی که کشور باهاش درگیر هست، مسئله خشونت علیه زنان در اولویت قرار نداره و این در اولویت قرار نداشتنش هم باعث شده که بیشتر و بیشتر در برخی از مناطق آمارش بالاتر بره.
کاملا با این صحبتتون موافقم خانم سوادی، به خاطر اینکه بیش از 10 سال هست که لایحه‌ای که با عنوان منع خشونت علیه زنان مطرح شده بود در دولت محمود احمدی نژاد همچنان در بین دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه مجلس در حال رفت آمده و هیچ نتیجه ای نداشته. این در حالی هستش که همواره دولت‌های جمهوری اسلامی از آمار زنانی که در حکومت داشتن به عنوان یک افتخار یاد کردن و مثلا در دولت آقای پزشکیان اینکه 4 زن به عنوان مدیران برجسته در دولت حضور دارن و یا حضور 14 زن در مجلس. اما با همه این موارد چرا قانونگذار هیچ قدمی برای حمایت از زنان بر نمی داره؟ حتی خشونت علیه زنان رو به رسمیت نمیشناسه و اون رو سوء رفتار نامگذاری میکنه. در بدنه حاکمیت چه تصوری در مورد خشونت علیه زنان وجود داره؟
ما با یک حکومت زن ستیز روبرویم که به واسطه سرکوب زنان داره جامعه رو هم سرکوب میکنه و اساساً به نظر من ایدئولوژیش این است که برون سپاری کنه سرکوب زنان رو به خانه ها، با این عنوان که آن بخشی رو که میتونم در خیابان ها سرکوب میکنم، آن بخشی رو که میتونم اجازه نمیدم در محیط های کاری به جایی که حقشون هست برسند، با انواع و اقسام سنگ اندازی ها جلوشون رو میگیرم، یک بخشی هم همین کارها رو برون سپاری میکنم به داخل خانواده ها. ما وقتی میایم قانون رو نگاه میکنیم، میبینیم اساسا ما در قانون عادی سازی خشونت علیه زنان، نه تنها عادی سازی بلکه مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان رو داریم. مثلا ما وقتی که از ماده قانونی که قتل زنان در حال به عبارت قانونیش زنای محسنه رو مشروع میکنه و میگه که اگر کسی اون قتل رو انجام بده قصاص نمیشود شوهر، وقتی از اون صحبت میکنیم آدم میگه نه اثبات کردنش سخت است و چنین و چنان، ولی واقعیت اینه که قانونگذار اصلا مسئلهش نیستش که چقدر اثبات کردنش سخته، مسئلهش مشروعیت بخشیدن به خشم مردان و قبول کردن کشتن زنان به دست اون مردانه و این نه یک فرهنگی رو در جامعه بنیان میگذاره. مردم به واسطه اینکه اون یک ماده قانونی است، نوعی از تفکر، نوعی از فرهنگ در جامعه نه تنها بنیان گذاری میشه و بعد هی مستحکمتر و مستحکمتر میشه. هیچ اراده‌ای وجود نداره اساساً برای اینکه خشونت علیه زنان همون همونطور که گفتی اصلا شناخته بشه و دونسته بشه که اصلا یک همچین خشونتی وجود دارد. و بسیاری از این انواع خشونت علیه زنان رو اصلا به عنوان خشونت علیه زنان قبول ندارن. به عنوان مثال تجاوز در بستر زناشویی اصلا در قوانین جمهوری اسلامی جرم انگاری نشده. به خاطر همین هم هست که این لایحه 10 ساله که میره و میاد و هیچ نتیجه ای نمیگیره، به خاطر اینکه برخی از موادش اصلا موادی هستن که از جهت و از نگاه حکومت موادی هستن که باید وجود داشته باشن. مثلا ممنوع کردن خشونت علیه زنان به اشکال خشونت روانی، مقابله با ازدواج در کودکی، اینها چیزهایی هستن که قانونگذار اساسا نمیخواهد خشونت علیه زنان قلمداد بکنندشون و نمیخواهد هم بازدارندگی داشته باشه. مسئله همینه که میخواهند زنان در همون خانه ها سرکوب بشن و بعد اونهایی که از خانه ها جان سالم به در بردن رو خود حکومت به اشکال دیگر سرکوب بکنه.